نخورم یه جوری گردنها رو رد میکنم.
بفرمایی اینم دیزی شما.
دست شما درد نکنه. ممنون.
شنیدم گفتین میخوای نفت ببری قرفه.
آره چطور؟
میشه منم همراتون بیام؟ برف و بوران تلفونای اونجا از کار انداخته، سه روز از زن و بچم بی خبرم.
زن و بچت قرفه؟
آره.
یعنی اینجا رو میبندی؟
نه خود و ساقه بچی میاد چراغ روشن نگه میداره.
منم بدم نمیاد یه رابلت همراه باشه.
این بنده خدا غریبه نمیدونه. تو که میدونی الان وضع جاده چطوره. میگم اقلا صبر کنی شاید فردا برف بند بیاد.
شما جای من بودی چکار میکردی؟ سه روز تو این برف و کولاک زن و بچم بی خبرم. الانم که موندم اشتباه کردم، همون دیشب باید میرفتم.
خلاصه از ما گفتن.
امید به خدا ای تا یکی دو ساعت دیگه از گردن سرازیشیم به سلامت میرسیم.
پس اقلن زود راهیشین که تا شب نشده گردنه را رد کنی.
نقد هست شما نهارتا بخوری، من این وسایل ما جمع میکنم.
باشه بده جان.
جانم
آمادش کردم، بفرما یه لقمه میل کنیم.
تصدقت برم جان دلم. بفرما میشه جانت. بفرما
بسم الله. خیلی تعریف سرسبزی اینجا درو شنیدم، اما فعلا که تو چش کار میکنه زمین سفید پوشه.
ها ایشالله ای اردی بهشت و خوردت بیای بهشت و از شمت میبینی.
البته اینجوری هم خیلی قشنگه. راستی اسمتو نپرسیدم. اسم من جواده.
مخلصت سیروانم.
سیروان؟ سیروان یعنی چی؟
اسمی رودخانه است.
تو اون قهوه خونه کار میکنی؟ هر روز این راهو میری خونه و برمیگردی؟
نه فقط آخر هفته میرم خونه. حقا چه بعد شما هم به چی داریم؟
هنوز نمیدونم.
نیشه نداری؟
امروز زنم رفته بیمارستان، قرار بوده بچه همون به دنیا بیاد. نمیدونم تا الان اومده یا نه.
انشالله که سالم باشه. منم دو تفسر دارم، یکی 7 سالشه یکیم 4 ساله.
خدا برات نگهشون داره.
بچه نمیتونه سرمایه طاقت بیاره، میترسم این سرما کار دستشون بده.
ما واسه همین سوختم میکنیم که شما دیگه نگران نباشی.
خدا به شما سلامتی بده.
قربانت مه داره بیشتر میشه، سخت میتونم جلو رو ببینم.
20 متر بری بالاتر مه بیشترم میشه.
گردنه همه کسی همینه دیگه نه؟
آره.
اونجور هم که گمون میکردم برقلق نیست، ولی جاده خیلی خلوته. مثل این که وقتی برف میاد زیاد ماشین تو این جاده رفت و آمد نمی کنه.
همینه، از این ساعت به بعد دیگه کسی رفت و آمد نمی کنه. داریم میرسیم بالای گردنه.
شیب تندی هم داره.
نه گیر نکنیم.
نه ترس، مثل این که به رانندگی من اعتماد نداری.
زنجیر چرخ نداری؟
چرا دارم، اما فعلا برف تازه است، هنوز جاده یخ نزده. مشکلی که الان داریم اینه که برف رو مه جلوی دیدم رو گرفته.
بله چیه تو جده؟
چشمم فقط سفیدی برف رو میبینه. آره انگار یه چیزی تو جاده هست.
کو ریزش کرده نگرده.
خوارمون در اومد، یکی رو نکرده بودی. خوب شد به موقع متوجه شدی، وگرنه رفته بودم تو شکم برف.
من برم پایین ببینم چه خبره.
صف کن منم بیام. عجب سوز و سرمایه.
خدا به دردمون برسه.
ای بابا نه خیر، نمیشه رد شد.
بهتره برگردیم شب تو قهوه خونه سر کنیم، شاید فردا را باز کنم.
چاره دیگه ای نداریم. اما این جاده باریکه، راه نمیده دور بزنیم. تا کجا میشه دنده عقب رفت؟ همینجوری تو این مه چششون نمیبینه. وای به حال این که از تو ماشین بخوای جاده رو نگاه کنی.
من از بیرون فرمون میدم دوی 300 متر برگردیم عقب، اونجا جاده بستره، میشه سر و تکر. موندن تو اینجا خطر داره، ممکنه بعضم کوریزش کنه.
خیلی خب باشه، بس من میشینم پشت فرمون، تو از پشت سر علامت بده. بابا حالا مگه میشه از آینه بخواد پشت رو دید؟
بسه شیشه رو بیارم پایین.
این چه صدایی بود؟ صدای چی بود؟
از پشت سرمون بود، گمون کنم کو بازم ریزش کرد.
یعنی پشت سرمونم بسته شد؟
معلوم نیست، من بدو تا پشت پیش میرم ببینم چه خبره.
آقا
طرف قفل شده دیگه، به ترزی نمیشه.
موندنمون اینجا هم خطر داره، ممکنه یه سنگ دیگه از کوه بیاد و لولوردمون کنه.
خیال نکنیم امشب کسی جاده رو باز کنه.
با این حساب امشب هم موندیم تو بیاد یاده هم که نمیشه رفت، دو دقیقه نمیشه تو این سرما دووم آورد.
بگم اینقدری گازوئیل داری تفردست و ماشین روشن بمونه؟
فوقش دو سه ساعت، البته اگه قبل از تموم شدن یخ نزنه.
یعنی چه؟ مگه گازوئیلم یخ میزنه؟
آره گازوئیلم تو سرما یخ میزنه، مخصوصا وقتی مقدارش کم باشه. کاش مونده بودیم تو قهوه خونه، الان نه راه پس داریم نه راه پیش.
دلم داره مثل سیر و سرکه میجوشه، باید یک کاری کرد.
بله باید یک کاری کرد، ولی چی کار؟
تقریبا 20 کیلومتر راه و برگشت تا قبه خونم همین حدوده.
تو بگو یک کیلومتر، من که تو این سرما صد قدم هم نمیتونم راه برم.
اینجا هم بمونیم تا صبح هر دومون از سرما خشک میشیم،
شاید تا اون موقع کمک برسه.
بله ولی یکی باید خبردارشون کنه، یکی باید بره کمک بیاره.
من که جرأتش ندارم.
شما بمون من میرم.
این کار دیوونگیه، نه کفش درست حسابی پاته، نه لباس گرمه به درد بخور داری، توی سرمایه یک کیلومتر را بری قندیل میبندی.
نترس، از ارتفاع برم پایین سرما کمتر میشه. یالن را بیفته میشه لا تا قبل از یخ بندون شب میرسم خوربه و کمک میاد. فقط شما اصلا از ماشین بیرون نگه، هر اتفاقی که افتاد تو ماشین بمون.
یخ میزنی تو این سرما؟
شعری داریم من نمیخورم در ماشین یخ زدم، بعد نمیشه.
ببین گوش کن ببین من چی بهت میگم. ببین بس سب کنی کابشن و کلاه منو با خودت ببر.
بیا بگیر دست شما در نکنه، میشه تشب با کمکی بر میگردم.
خدا به همراهت، به سلامت. موتور داره ریب میزنه، الانه که با چه نخ میزنه. باید برم اگزازو برگردیم هم سمت باک، تو این سرما یخ بزنم. شانس بردم
در این دوست بردم که خراب باز شد دیگه. لعنتی بخرم بازش چردم.
آچار اینم امار دست و چراقاقه کو چراقاقه نه چراقاقه این هست. خدا سبت کن خودت. حالا چجوری تا این تاریکه یخ بندون برم زیر ماشین؟ آی خوابم رو زمین یخ زدم. خدایا
هنوز چی در چیزه که برم داره یخ میزنه. این از این اینم از باز باز چش باقیه که لونه اکسوزه بیاقه. نمیسته بیشی گرگ چند خوب هستم کش بزنم
منتظر نصیر ماشین در بیام هم بکنم
چرا خواهی کنم که رسیدم بس سدی بیام بیرون
کسی اینجا نیست؟
چه عجب بالاخره به هوش اومدین.
اینجا کجاست؟
معلومه اینجا بیمارستانه. شما تو ماشینتون از هوش رفته بودین، وقتی رسوندنتون اینجا علائم حیاتیتون خیلی ضعیف بود، اما الان خدا رو شکر خوبین، بدنتون خوب تونسته مقاومت کنه. اگه یکم دیگه وقت از دست میدادیم حتما از سرما یخ میزدیم.
کی من آوردن اینجا؟
نزدیک صبح بود. ظاهرا دوستتون دیشب به کمیته خبر داده که شما تو بهمن گیر کردی. اونا هم یه هلیکوپتر امداد فرستادن شما رو آوردن بیمارستان قروه.
خودش کجاست؟ پرسیدم اون کجاست؟
متاسفانه ایشون دیگه بین ما نیستن.
یعنی چی؟
وقتی آوردنشون اینجا دیگه رمقی براشون نمونده بود. ما سعی خودمونو کردیم اما ریه‌هاش از کار افتاده بود.
وای خدا،
واقعا متاسفم که این خبر رو بهتون دادم.
بهش گفتم برو، اگه مونده بود اینجوری نمیشد.
خب اگر میموندن و دنبالی کمک نمی اومدن مسلمن شما هم الان.
به خانوادش خبر دادین؟
حتما تا الان خبر دادن.
اون گفت دوتا پسر داره. من با تلفن میزنم تهران. چرا دستم پانسمانه؟
آروم باشین چون گرگ دستتون رو گاز گرفت. اما نگران نباشین زود خوب میشین.
باید به خانوادم خبر بدم.
ما تماس گرفتیم و بهشون خبر دادیم که شما حالتون خوبه، اما یه مشتلق خدا بهتون یه پسر داده.
جدی میگی؟ خدا رو شکر.
ما به خاطر رعایت حال همسرتون بهشون نگفتیم که شما زخمی شدید. بهتره وقتی به تهران رسیدین خودتون موضوع رو بهشون بگیم.
من کی مرخص میشم؟
فکر کنم یکی دو روز دیگه باید بمونیم تا حالتون بهتر بشه.
یه خواهش ازتون دارم.
بله بفرمایید.
اگه ممکنه برام آدرس محل زندگی سیروان رو پیدا کنید. باید برم به خانوادش سر بزنم.
چشم، حتما.
ازتون ممنونم. فریده؟
چه بود توی؟
خودم هم. فریده خوبی؟
خدا رو شکر صدا تو میشنم.
ببین من صبح مرخص میشم را میافتم.
حالت خوبه؟ میتونی پشت فرمون بشینی؟
آره خوبم. پسرم خوبه؟
چه بود دلم میخواد زود بیه ببینیش. چشماش عین خودت.
از طرف من ببوسش تا خودم بیام. من فردا صبح باید برم خونه دوستم از خانواده‌اش تشکر کنم، بعدش راه میافتم.
دوستت کیه؟
رسیدم مفصل برات تعریف میکنم.
راستی تو یادم نرفته دیروز یه آقایی از طرف رئیس شرکت نفت بهمون تلفن زد و کلی تشکر کرد. از اون موقع تا الان بابا میگه من به همچین دامادی افتخار میکنم.
خب خدا رو شکر. راستی برای بچه اسم انتخاب کردی؟ من براش یه اسم انتخاب کردم، البته اگه تو راضی باشی.
چه اسمی؟
سیروان.
چه اسم قشنگ. معنیش چیه؟
اسم یه رودخونه است تو کردستان. ببین من زیاد نمیتونم حرف بزنم، بیمارای دیگه هم میخوان با خانواده‌شون تماس بگیرن.
باشه، فقط تو رو خدا مواظب خودت باش.
باشه باشه، خدافظ.
دوستان در یک نیم روز از 22 آذر ماه از پخش شبکه رادیویی نمایش در این پاییز زیبا به شما روز بخیر مجدد میگم و ساعت و دقایق خوب و پربرکتی رو امیدوارم که تا به این لحظه سپری کرده باشید. من نسرین زاره در این نوبت کاری به اتفاق همکاران خوبم به تایید کنندگی سجاد کلبادی نژاد، صدا برداری راحله بستامی، پشتیبانی صدا علی اکبر طاهری و همینطور دستیار تهیه منیره مازونی در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود. دوستان عزیز امیدوارم تا به این لحظه از برنامه‌های نوبت صبحگاه راضی بوده باشین و همینطور در نوبت عصرگاه هم ما رو همراهی بفرمایید. نمایشی که تقدیم شما شد متولد بهمن 62 بود. امیدوارم شنیده باشید و مورد پسندتون واقع شده باشه و میتونید نظرخواهی بفرمایید با شماره 162. بله همطور، اگر موفق به شنیدن برنامه‌ها و نمایش‌های ما نشدید میتونید از طریق تارنمای شبکه به نشانه www.radionamayish.ir برنامه‌ها و نمایش‌های پخش شده رو بشنوید و اگر تمایل داشتید حتما میتونید دانلود بفرمایید و شبکه رادیو نمایش امکان دیگه هم برای شما مهیا کرده که نرم افزار کاربردی ایران صدا هست. شما دوستان عزیز میتونید یعنی اگر موفق به شنیدن باز هم نمایش ها و برنامه های ما نشدید میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا اقدام بفرمایید. ایران صدا نقطه IR در اختیار همه شما دوستان عزیزه. به ساعت 15 رسیدیم و میخواییم تقدیم حضور شما بکنیم کتاب گویای یادنامک 37. این کتاب گویا رو تقدیم شما خواهیم کرد به مدت 15 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. یاد نامک، آثار منتخب اولین کنگره ملی خاطر نویسی دفاع مقدس. گویندگان: اکبر مولایی، نورالدین جوادیان، رؤیا فلاحی، محمد رضایی. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. نبرد در جنوب.
شکار مرغابی، راوی عبدالخالق فاتحی. عضو تیپ 55 هوابرد شیراز بودم. برای انجام یک عملیات به جزیره مجنون اعزام شده بودیم. بعد از ظهر یکی از روزهای تیر ماه 1364، بعد از انجام کارهای روزمره، همه سربازها در داخل سنگرهای خود استراحت می کردن. بنده که از هوای گرم جنوب حالم بد شده بود و سرگیجه داشتم، از سنگر بیرون آمدم و به کنار رودخانه رفتم تا کمی نسیم خنک را احساس کنم. هنگامی که به داخل آب نگاه می کردم، چشمم به یک مرغابی افتاد. یکی از همسنگرهایم به اسم لنگرودی، از بچه های شمال که هیکلی بزرگ و قدی نسبتاً بلند با موهای مشکی داشت، به سمت من آمد و گفت: فاتحی، اون مرغابی رو می بینی؟ چرا از آب نمی گیریش؟ من هم که شنا بلد نبودم گفتم: این کار بنده نیست. لنگرودی با جسارت گفت: میرم میارمش بیرون. چون بچه شمال بود فکر کردم شنا بلد است، بنابراین مانع کارش نشدم. در حین صحبت‌های ما چند نفر دیگر از همسنگرانمان به ما ملحق شدند و همگی موافقت کردیم که او برود و مرغابی را از آب بگیرد. به این ترتیب لنگرودی خودش را آماده کرد و داخل آب پرید. هنوز یک دقیقه نگذشته بود که به نفس نفس افتاد و دست و پازنان کمک خواست. از دوستانی که کنارم بودن پرسیدم که کی شنا بلده؟ همگی گفتم بلد نیستی. دست پاچه و حیران مانده بودم که به فکرم رسید جناب سروان اسکندر محمدی دوره نجات غریق را آموزش دیده است. بدون معطلی و با سرعت تمام به سمت سنگرشان رفتم. او آدم نسبتاً کوتاه‌قد، سبز و خیلی فرز و اهل کرمانشاه بود. وقتی رسیدم خواب بود. سراسیمه گفتم: جناب سروان محمدی، یکی از سربازا داخل آب افتاده، شنام بلد نیست. ولی جریان مرغابی را نگفتم. با عجله خود را به محل رساندیم. جناب سروان خیلی سریع داخل آب پرید. هیکل لنگرودی دقیقاً دو برابر جناب سروان بود، اما این تفاوت داخل آب زیاد به نظر نمی رسید و او به راحتی تمام لنگرودی را از آب بیرون آورد. بعد از اینکه کمی حال لنگرودی خوب شد، جناب سروان پرسید: شما که شنا بلد نیستین، چرا داخل آب رفتین؟ لنگرودی در جواب ماجرای مرغابی را برای ایشان تعریف کرد. خیلی ناراحت شد و گفت تو این وضعیت خطیر جبهه و جنگ چه وقتی گرفتن مرغابیه؟ آقای محمدی حال و وضع ما را که دید برای خوشحال شدن سربازها گفت حالا که این موقعیت اتفاق افتاده حتما باید مرغابی را بگیریم و دوباره وارد آب شد و شناکنان به طرف مرغابی رفت. در همین لحظه چند گلوله خونپاره عراقی به سمت سنگرهای گروهان ما شلیک شد. چند دقیقه بعد یکی از سربازها فریاد زنان گفت سنگر جناب سروان محمدی مورد اصابت خونپاره قرار گرفته و ویران شده و خودش هم زیر آوار مانده و شهید شده است. همه ما از این حرف شوکه شدیم. چشمان همه پر اشک شد. غافل از اینکه جناب سروان داخل آب و در حال شکار مرغابی بود. وقتی داخل آب را نگاه کردیم ایشان شناکنان به سمت ما می آمد. همه به این فکر کردیم که کارهای خدای بزرگ سنجیده و دقیق و غیر قابل درک برای انسان هاست. ماجرای مرغابی سبب شده بود جناب سروان بتواند هم جان لنگرودی و هم خودش را نجات دهد. چشمان جناب سروان را اشک گرفته بود. بعد از چند دقیقه سکوت بغض همه ترکید و گریه کردیم. بعد از آن ماجرا همیشه اسم جزیره مجنون با این خاطره برای من تداعی می شد. این خاطره خیلی عبرت آموز و شیرین بود. بیشتر وقتها در هر جمعی که قرار می گرفتم این خاطره را بازگو می کردم. امیدوارم در هر لحظه از زندگی ایمان و اعتقادمان را نسبت به خدا از دست ندهیم و در تقویت آن بکوشیم.
حکایت آن شب مهتابی. راوی همایون امیرخانی، متولد 1343، شهر کیان، 70 ماه حضور در جبهه، فرمانده گردان در دوران جنگ تحمیلی. زمستان سال 65 مرحله دوم عملیات کربلای 5 بود. به ما مأموریت دادن با یک گروهان از گردان یا زهرا در نزدیکی یکی از قرارگاه‌های مهم دشمن پدافند کنیم. فاصله ما با دشمن حدود 50 متر بود. هنگام غروب آفتاب یک دستگاه بولدوزر آمد و جلوتر از دژ مشغول زدن خاکریز شد. راننده بولدوزر در اوج شجاعت و مظلومیت با همه توان میچرخید و بی محابا خاکریز میزد، در حالی که آتش دشمن به سمت او بود. بالاخره بر اثر ترکش خونپاره بولدوزر از کار افتاد و راننده آن بلا فاصله از بولدوزر خارج شد. وقتی چفیه را از صورتش باز کرد دیدم شهید بزرگوار قربان علی صیادی است. با تبسم خاصی گفت دستگاه از کار افتاد، باید برم از مهندسی بولدوزر دیگه بیارم. خداحافظی کردیم و رفت. هنگامی که هوا تاریک شد نیروهای گروهان را از پشت دژ به سمت خاکریز حرکت دادیم و رزمندگان به زحمت پشت خاکریزی که نیمه تمام مانده بود مستقر و مشغول کندن سنگر و جانپناه برای خود شدند. نماز مغرب و عشاء را به علت نبودن آب با تیمم ادا کردیم. دشمن کم و بیش با آتش خمپاره و تیرهای مستقیم رسام خاکریز را هدف قرار می داد. حدود 11 شب بود که ستونی از رزمندگان لشکر انصارالحسین همدان آمدند پشت سر ما و در امتداد خاکریز آرایش گرفتند. مأموریت آنها حمله به قرارگاه دشمن بود. هرچند قرارگاه دشمن در شبهای قبل از سوی دیگر یگانهای سپاه از جمله تیپ 44 قمر بنی هاشم مورد هجوم قرار گرفته بود، اما